در مورد این موضوع هست.
ببینید، من از شما تشکر میکنم که به این موضوع رو با نگاه کارشناسانه دارید بهش میپردازید که کمک بشه برای سفرهای استانی بعدی و از این جهت تحقق وعده هایی که انتخاب میشه. ما به دو منظر میتونیم به این سفر نگاه کنیم. اولیش این امیدواری که در بین مردمی که گله‌مند بودن، ما هر ماهی یک بحران داریم، یه بار بحران آب گرفتگی و سیل و این موضوعات رو داریم، یه بار تو همین 3 ماه 4 ماه گذشته بحران تنش آبی و اون اتفاقایی که افتاد که به فرمایش مقام معظم رهبری مردم با وفا و نجیب استان خوزستان به حق گله‌مندن.
بله.
این سفر اول جناب آقای رئیسی انصافا این امید رو به مردم برگردون، چون ما در 8 سال گذشته شاهد بودیم که حتی رئیس جمهور وقت خیلی وقتا در جلسات خارج از نهاد شرکت نمی‌کرد، دیگه چه برسه وزرا. چون ببینید وقتی ما بیایم در کنار مردم قرار بگیریم، الان هممون میدونیم مشکلات اعتباری داریم، مشکلات نقدینگی در کشور داریم، انباشت مشکلات داریم و یه نوعی بر اساس علم مدیریت نیازها نامحدود، منابع محدود. یعنی اینجا نقش یک وزیر توانمند، یک مدیر، یک استاندار و کسی که الان باید بیاد اولویت مندی کنه برای حل مشکلات مردم مشخص میشه. در غیر این صورت هر کسی میتونه ادعا بکنه که مدیره، منابع باشه، امکانات هم باشه، بیاد بره کار رو انجام بده. از این جهت سفر ایشون واقعا این امیدواری رو در دل مردم شریف و به یه نوعی سختی کشیده استان خوزستان و مناطق محروم زنده کرد و مردم هم امید بستن به این دولت و انشالله امیدواریم که این نکات رو به جلو باشه. ولی یه نکته رو باید عرض کنم. خب ما سفر اول بودیم، انتظار ما اینه، بخاطر اینکه حالا دولت تازه شکل گرفته بود، هنوز مسئولین که حالا برخیشون استاندارا و برخی مسئولین تعویض شدن، اون موقع هنوز مسئولین دولت قبل بودن. البته این رو نمیگم که همه مسئولین مشکل دارن، ولی به هر دلیلی خب رویه دولت این بوده که تغییراتی رو انجام بده که این هم بشه یک باب جدید مدیریت. خب ما انتظارمونی بود که با یه برنامه ریزی قبلی، یعنی با شناسایی مشکلات، بعد از اون برنامه ریزی برای اولویت بندی و حل مشکلات. قطعا همه مشکلات رو هم هیچ کسی انتظار نداره در یک بازه کوتاه مدت اصلاح بشه، ولی الان دغدغه مردم اینه. الان در سفرهای استانهای دیگه برای مردم مشخصه، جلسه هیئت دولت گرفته میشه، مصوبات ابلاغ میشه، اولویت بندی ها. ولی ما الان در سفر استان خوزستان مردم چیزی نشدیدن، مصوبه‌ای نشدیدن. عرض میکنم اینها واقعا امیدی که به مردم برگردون قابل مقایسه نیست با قبل از سفر. پروژه هایی که الان فعال شد در حوزه به صورت ویژه، حالا اینو من که من اطلاع دارم، بقیه شو اطلاع ندارم، مثلا در حوزه آب و فاضلاب که مشکل استان خوزستان و شهر اهواز بود، ما اینکه ما در بودجه در مجلس اعتبارات لازم رو گذاشته بودیم، ولی خب به هر دلیلی یه رکودی در کار وجود داشت. الان پروژه فعال شد، یعنی در چند جبهه کاری دارن کار میکنن. ولی چون من باید نماینده مردمم و مطالبه حق مردم رو از دولت و مسئولین در کنار این که تشکر کنیم از خوبیا و این امید بخشی، یکی از نکاتی که مردم استان خوزستان میگن و به تبع اون برخی از نقاط محروم اینه که در عمل دولت ها، البته این دولت انتظار داریم انشاءالله یه اتفاق هم میفته، در عمل با نگاه متوازن به جای نگاه بخشی به کشور که کل کشور رو در پایتخت یا چند تا استان محدود ببینیم، بعد برخی از استانهای جنوبی، غربی، شرقی الان در ابتداییات موضوعات زیرساختی بمانند، یا اینکه بیایم اعتباراتی رو مثلا برای اونها اختصاص بدیم. این یک اشکالی که ما انتظار داریم دولت حل بکنه. من 3 تا مشکل اصلی رو میگم.
بله، خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم.
و کوتاه میگم.
بله.
انتظار داریم از دولت کار و دولتی که در کنار مردم بوده، مردم بهش امور رو، این 3 تا رو برای ما مشخص و روشن بگم چطوری میخواد حل بشه، که البته شنیدم جلساتی هم دارن میگیرن. اولی موضوع در حوزه زیرساختیه.
بله.
ما در حوزه آب و فاضلاب دچار مشکلات جدی هستیم، در آبهای سطحی دچار مشکلات جدی هستیم. همین امروز من اخطار و تذکر رو میدم که دادیم، اما که ما نگرانیم دوباره بارندگی بشه، اهواز رو، بعضی از شهرها مثل ماهشهر و آبادان و خرمشهر و شادگان رو آب بگیره، چون در عمل پروژه‌ای شروع شده ولی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
بله.
در حوزه آب سطحی شهرداری الان در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلش هم دچار مشکلن. اگر بگیم ما همه اینا رو انجام بدیم انجام نمیشه. تعهدات دولت قبل 500 میلیارد تومان برای آبهای سطحی شهر اهواز بود، یک ریال اختصاص ندادن. خب ببینید، ما اومدیم بعد یه اشکالی میگن این رو کارشناسا کمک کنن یه اصلاح صورت بگیره. ما اومدیم گفتیم 3% از بودجه نفت رو اختصاص میدیم به استانهای نفتی مثل استان خوزستان. اشکالی که به وجود اومده چیه؟ 40% از بودجه استان خوزستان که روی کاغذ عددش درشته اقتصاد گره خورده به فروش نفت. الان 2 سال این اعتبار صفره. یعنی ببینید 40% از بودجه یک استان که روی کاغذ درشته وجود خارجی نداره. نکته بعدی، حق آلایندگی که قانون مجلسه. ببینید مجلس قانونی مصوب کرده که 1% از تولید محصول آلاینده باید به همون محوطه پیرامونی اون شرکت در کل کشور پرداخت بشه برای اصلاح. الان ببینید ما 30,000 میلیارد تومان بدهی شهرداری ها و دهیاری های استان خوزستان از وزارت نفت. برنامه دولت برای وصول این چیه؟ آخرین نکته که فرمایش مقام معظم رهبری بود، ظرفیت استان خوزستان به جای نفتش و پتروشیمیش و فولادش و بنادرش که همه اینا هست، نباید رتبه سوم بیکاری در کشور باشه. اونم به چه دلیله؟ استخدام بومی صورت نمیگیره، از مدیران بومی استفاده نمیشه، و از همه مهمتر طرحی که سال 75 مقام معظم رهبری، نزدیک 25 سال گذشته، طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری که امنیت غذایی کشور رو تامین میکرد، ما با 17.5 میلیون تن تولید محصولات باقی زراعی و 1.3 میلیون تن تولید گندم رتبه 1 کشوریم با فاصله بسیار زیاد. خب الان تخصیص آب نمیدن، طرح مقام معظم رهبری 25 سال مونده، 300 هزار هکتار اینا مونده که 800 هزار نفر رو مستقیم میبرد سر کار در استان خوزستان، و ایلام که هر دوتاش هم جز استانهای محروم هست، و دیگه ما رو از واردات 24 میلیون تن کالای اساسی مثل ذرت و گندم و نهادهای دامی مبرا میکرد،
بله
حتی ما صادر کننده میشه.
خیلی ممنون.
حرف آخرم بله. برای 3 موضوع در کناری که تشکر میکنیم از جناب آقای رئیسی و دولت محترم، برنامه زمانبندی مشخص که مردم بگن این سفرها در نهایت ظرف 1 سال یا 2 سال ثمری ملموس برای حل این مشکلات انشالله داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یوسفی، نماینده محترم مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی که در این گفتگوی زنده شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر یوسفی. خب ارتباط خوبی داشتیم با آقای دکتر یوسفی، نماینده محترم مردم استان خوزستان. با ایشون خداحافظی کردم. اگه دوستان موافق باشن من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخوانم و برگردیم با ادامه برنامه بحث روز. مهمترین تصمیم دولت برای افزایش اثربخشی سفرهای استانی چیست؟ گزینه 1 تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام هر استان. گزینه 2 تعیین دقیق منابع اعتباری برای اجرای مصوبات. گزینه 3 عدم تصویب طرح‌هایی که امکان تحقق کامل آن وجود ندارد. و گزینه 4 نظارت دقیق بر اجرای مصوبات تا تحقق کامل. به 30900 گزینه مد نظر خودتون رو ارسال کنید. پیام های زیادی هم آمده که من یه چند تایشو انتخاب میکنم و به اطلاع شما میرسونم. برنامه بحث روز رو میشنوید، ساعت 13:09 است. یه فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردم من دوباره با آقای دکتر ثروتی یا دکتر ایمانی صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما آقای رئیسی. وی اومدن به استان خراسان جنوبی خیلی ما رو خوشحال کردن. ما به این حرکت و اقدام و امید داریم و به تغییری که ما جوانوره به فردای این سرزمین امیدوار میکنه. برهانی هستم از خراسان جنوبی بیرجند.
سلام، خسته نباشید. محمد صاحبی هستم از تهران. یه سوال داشتم، این سفرهای استانی که رئیس جمهور محترم دارن انجام میدن، میخواستم ببینم توی مثلا شهرهای خودمون یه سری طرح‌ها هستش که مثلا 4 سال گذشته اینا کلنگ خورده، هنوز طرح‌ها به خروجی نرسیده. آیا برنامه‌شون هست که این طرح‌ها هم تموم بشه یا فقط میخوان طرح‌های جدیدی رو انجام بدن؟
سلام، خسته نباشید. من فکر میکنم که سفرهای آقای رئیسی خودش به نوعی نگفتن به اشرافی‌گرایی مسئولین هست که انشالله هم همینطور ادامه دار و با برنامه و منظم برقرار باشه. حمید هستم از تهران.
خب سوالات شنوندگان عزیز رو هم شنیدیم. آقای صاحبی، آقای دکتر ایمانی گفتن که طرح‌های جدید شروع میشه، طرح‌هایی هم از قدیم وجود داشته در سال‌های قبل. این رو به نظر شما باید چیکار کرد که هم طرح‌های قدیم و هم بالاخره ممکن نیاسه؟
ببینید آقای دکتر، من با کسب اجازه از محضر دولت 13 که انصافاً همه جانم رو و همه وقتم رو حاضرم که برای نظام مقدس اسلام و جمهوری اسلامی هزینه بکنم، با شرمندگی عرض می‌کنم اصلا دولت نباید الان سفرهای استانی رو میرفت. چرا؟ 1001 دلیل من همین الان میتونم برای شما شمرده بگم. ببینید ما یه استاندار داریم، خیلی کار سختی نیست. ما 59 سال از خودمون گفتیم کشور جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ما استاندار داریم، استاندار میره توی استانداری میشینه، چه کار میکنه؟ چند تا معاون داره، تعداد جمعیت مشخصه، تعداد زن مشخصه، تعداد مرد مشخصه، تعداد دانشجو مشخصه، تعداد پروژه هم دستش مشخصه، تعداد بیکاری هم دستش مشخصه. خوب دقت بکنید، ما وقتی که رئیس جمهور وارد یه استان میشه، عملا وارد در واقع مطالبه گری حجیم مردم میشه.
درسته،
مطالبه گری های عام، خاص و میانه. یعنی اون کسی که در واقع آشغال در خونش نوردن میاد نامه ده به رئیس جمهور، اون کسی هم که دغدغه در واقع آلودگی هوا داره اونم میاد خدمت رئیس جمهور. خب اینو که استاندارم که میدونه رئیس جمهور زمانی بایستی که بره در واقع سفر استانی که راستی آزمایی کنه آماری که بهش میده استاندار، هفته یک بار در واقع معاون اجراییش این آمارا رو میگیره تقدیم رئیس جمهور کنه. رئیس جمهور ما یه دفعه ببینه استاندار درست میگه غلط میگه، اگر درست میگه تشویقش کنه،
بله.
اگر غلط میگه همونجا عوضش بکنه. ببینید کار الان آقای دکتر، کار کشور کار دیگه پوپولیستی و فرمایشی و تشریفاتی نیست. سیستان بلوچستان به اندازه کافی مشکل داره، خوزستان به اندازه کافی مشکل داره، ارومیه به اندازه کافی مشکل داره، طالابهای شمال به اندازه کافی مشکل دارن، مرکزیت به اندازه. ما تو همین تهران 22 تا چاله بزرگ داریم که در اثر بیابی و عدم ذخیره آب اینا فروزش کردن. ما فقط در تهران روزی، خوب دقت کنید، 7000 کیلو آشغال داریم جابجا می‌کنیم. ببینید اینها رو استاندارا و شهردارا میدونن. من عرضم اینجاست، این که این عزیز زنگ زده میگه که ما پروژه‌های نیمه کاره داریم، خب بله این پروژه نه. رئیس جمهور بایستی که با اطلاعات کافی، خوب دقت کنید،
بله.
رئیس جمهور بایست با یک اطلاعات کافی که داره و با یک منابع پشتیبانی حالا بره توی استان بگه آقا این زیر ساخت شما. مثلا فرض بفرمایید همین بحث در واقع زیر فاضلاب خوزستان رو بره بگه آقا این طرحش استاندار، این بودجش، این اعتبارش، اینم معاون اجرایی، اینم رئیس در واقع سازمان برنامه بودجه است،
بله،
این پروژه رو انجام بده، یه ماه دیگه هم میام نگاه میکنم. اما اینکه ما بریم ببینیم، بله مردم میگن آقا این رئیس جمهور خبر داری اینجا سیل میاد، رئیس جمهور میگه بله، خب چه اتفاقی افتاد؟ خبر داری این مثلا فرض فرمایید که این زمین ورزش مثلا 4 سال مونده، خب بله اینا رو بهش دادن، چه اتفاقی میفته؟ ببینید آقای دکتر، کار کشور الان کار عملیاتیه، مثل جنگ آدما بایستی که در واقع کارهای تشریفاتی رو بگذارن. یه وقتی تو قرارگاه حمزه صد شهدا ما بودیم، رئیس قرارگاه حمزه صد شهدا خدا رحمت کنه شهید بروجردی رو به من گفتش که در واقع این دوتا کامیون خربزه رو ببر بده هلال احمر ارومیه، 20 تا آمبولانس ازش بگی برده بیا اینجا، ما آمبولانس نیاز داریم. من عرضم جز الان کشور کار عملیاتیه. استاندار ما چی گذاشتیم؟ ما برای چی استاندار گذاشتیم؟ ما برای چی فرماندار گذاشتیم؟ ما 3200، خوب دقت کنید، 3200 استاندار و فرماندار و مدیر کل تو قوه مجریه، هم حقوق بالای 20 میلیونی میگیرن. خب اینا چه کار میکنن؟ اگه قرار رئیس جمهور بره دهن به دهن مشکلات مردم جمع کنه، پس ما اینا رو بذاریم کنار.
آقای دکتر، من البته
آقای
فرصت کافی
استانی خوبه، به شرط اینکه یک آقای رئیس جمهور بره اونجا با مردم در واقع از نزدیک و پروژه ها رو ببینه، اما به شرط اینکه روح مطالبه گری مردم تعدیل کرده باشه. آقای رئیسی که دولت سیزدهم داشته الان زود بود سفر استانی رو شروع بکنه.
آقای دکتر ببینید. اجازه بدید صحبت‌های آقای دکتر ثروتی رو هم بشنویم. منتها من قبلش این نکته رو بگم، به عنوان یک فرد سوم تو این برنامه اینو نظر شخصیم رو میگم. ببینید آقای دکتر، اگه قرار بود این مشکلات حل بشه و اون استانداران و فرمانداران قرار بود حل بکنن که تا حالا حل شده بود، ولی این رو هم بپذیریم وقتی یک دولتی عوض میشه و گفتمان این دولت گفتمان محرومیت زدایی و عدالت محوری هست، شاید واژه عملیاتی رو هم شما
دکتر،
به کار بودید.
آقای دکتر، آقای رسونات کسی سفر میره تعدیل میشه نیروی قوه، خوب دقت کنید، جسمانیش و قوه تفکریش. ما انسانی 24 ساعت هم 24 ساعته. وقتی که رئیس جمهور وارد مردم میشه دوچار روزمرگی میشه. ببینید یه آدم که
شما دارید سفرها رو به لحاظ شکلی
اصلا لحاظ محتوایی
دارید میگید.
ببینید
که
وقتی که رئیس آقای احمدی‌نژاد هم همین دوچار شد، آقای احمدی‌نژاد میرفت تو مثلا یه استان 200,000 نفر بهش در واقع نامه میدادن، بعدم یه ستات عریضه‌ای گذاشت جوابی نامه رو بدن.
آقای ثروتی شما نظرتون چیه؟
خواهش میکنم، من چون آقای دکتر داشتن صحبت میکردن بی ادبی دیدم که ورود کنم به صحبتشون. ببینید یه قاعده ای در زمان پادشاهان گذشته بود، متاسفانه این فضا تعمیم پیدا کرده بود تا قبل از انقلاب. یه ضرب المثلی بود، میگفت می آیند و می روند و به ما نیز کاری ندارن. این ضرب المثل مردمی بود که در نظام پادشاهان گذشته زندگی می کردن. می آیند و می روند و به ما نیز کاری ندارند. در کتاب سیاستمدار این اومده. بعد بحث این است، انقلابی شده، انقلابی که با مردم، از خود مردم بوده، خود مردم انجام دادن، امام رحمت الله علیه اومده مقتدای این حرکت بوده. این حرکت های به اصطلاح چی میگن، بالاخره رؤسای جمهوری که میان با سلایق خاص، این که تحبیب قلوب بشود، برای بررسی مشکلات مردم بروند و ارتباطشون رو فیس تو فیس با مردم داشته باشن خیلی خوبه. اما گفتم تا یک حدی این فضای به اصطلاح اطمینان بخشی رو حل میکنه. بله آقای رئیس جمهور دوست دارن، مردم رو هم دوست دارن، توی مردم هم میرن، با مردمند.
بله.
اما برای چه کاری میرون؟ خب اینجا نظام اجرایی برنامه‌اشو مشخص کرده، یعنی که ببینید سطح بندی داریم ما برای حل مشکلات در نظام. یه گوشه‌های شاهی دکتر اشاره کردم، من سطح بندی رو از بالاتر میگم. ببینید اندیشه‌های برای اینکه دولت اسلامی، جمهوری اسلامی پیش برود متبادر شده از نظرات امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلان نظام. آقا همه اینا رو آماده کرده، جویده، گذاشته تو دهن ما که چیکار کنیم، درستش بکنیم. حالا در قالب سند چشمنداز است، در قالب گفتمان پیشرفت است، در قالب گفتمان اقتصاد مقاومتی است، در قالب گفتمان گام دوم است و سیاست‌های بالا دستی که الا ماشاءالله گفته شده است. اینا ها اندیشه است، میاد تو سطح پایین تر در قالب دکترین مطرح میشه. این دکترین ها تسهیل سازی میکند برای مجریان که در واقع راهبرد ها رو و استراتژی ها رو مجریان بن اجرا بکنند. دولت به عنوان بالاترین نظام اجرایی در کشور وظیفش اجرا کردنه. چه چیزهایی؟ مصوبه
با سفر و استانی هم پیوند بزنید.
به همین کار دارم میکنم. اینها مشخص است، در قالب برنامه ها اومده است. قبل از انقلاب 5 تا برنامه وجود داشته، بعد از انقلاب 6 برنامه تعریف شده که آخرینش سال 1400 تموم می شود. در این حال در قالب سند چشمنداز تا 1404 داد. نه، برنامه ششم تا 1400.
بله بله. بله. برنامه 1400 چشمنداز 1400.
بله، مون تا در قالب برنامه 24 5 ساله سند چشمنداز تعریف شده که الان برنامه ششمش هستیم.
بله.
درسته. همه اینا مشخص شده. شاید بشود گفت اینجا لفظ توسعه رو من به کار ببرم برای برنامه‌های بعد از انقلاب شاید بهتر باشه. همه این برنامه‌ها برای چه بوده است؟ برای اینکه یک توسعه، یک پیشرفتی در قالب یک کریز اقتصادی از سال 1368 آقایون اعلام کردن جنگ تموم شده است، ما بیایم برای مردم مشکلاتشون رو حل بکنیم. حالا قبل از انقلاب زیر ساختار یه سریشو کار کرده بودن، بعد از انقلاب در قالب توسعه و به اسم خیز اقتصادی که آقای هاشمی گفته بود و در این حال نمیدونم سازندگی و بند و بساط که حالا چقدرش ناکام بود و چقدر کامیاب بود این بماند، در قالب برنامه برنامه نظام پیش میرود.
آقای رئیسی هم به عنوان مکمل برنامه ششم و در این حال برنامه هفتم دا 4 سال 8 سال که انشالله به اصطلاح تشریف دارن، برنامه ها رو تداوم میدن، یعنی در قالب سند چشمنداز حرکت خواهند کرد انشالله. و اون چه که هست که شما در قالب 3-4 تا سوال گفتی، بله، برنامه هایی که نیمه تمام مونده، طرحهایی که دولت جدید شاید ارائه بکنه، من به دو ایده اعتقاد دارم، یعنی دو تا دیدگاه رو دارم.
یک، در مورد سفرهای استانی بیشتر متمرکز بشه.
خیلی خوب، حالا آقا سفرهای استانی برای این هستش که بیشتر گفتیم تحبیب قلوب بشود، بررسی مشکلات بشود. خب همه اینا انجام شد، حالا چه بکنیم؟ این مهم است. یعنی آقای رئیسی اعلی الله مقام شریف اگر که سفرهای استانی هم میروند، قطعا استاندار به قول آقای دکتر بهشون خواهد گفت که آقا مشکلات این استان چیه، تو فلان شهرستان چه مشکلاتی دارن، در فلان ناحیه فلان چه مشکلاتی دارن، در فلان بخش چه مشکلاتی است. در مجموع این استاندار میگد، استاندارهای دیگه هم میگن، کل مشکلات معلوم میشه. حالا اینکه با برنامه‌ریزی خاصی که آقای دکتر رئیسی و تیمشون جزائری که به اصطلاح حالا در قالب وزرا اومدن برنامه‌ای ارائه کردن، میخوان به حل مشکلات مردم بپردازن، اینجا مهمترین گرانیگاه و مهمترین مرکز ثقل آقای رئیسی است. یعنی همه این برنامه‌ها رو که حالا مشکلات استانی است، اینجا میخواد فردی به اسم آقای رئیسی پیوند بدهد. این که آقای دکتر ایمانی میفرمایند بخشی از این واقعا درسته، رئیس جمهور باید بشینه بیشتر فکر بکنه. حالا مشکلاتو در سفرهای استانی در قالب تحبیب قلوب، در قالب ارتباط فیس تو فیس، در قالب بررسی مشکلات مردم خوبه میفهمه.
یعنی شما سفرهای استانی رو از منظر فقط ارتباط ظاهری با افکار عمومی،
من اعتقاد دارم که آقای رئیسی فکر میکنم بیشتر میخواد از زبان خود مردم مشکلات رو بفهمه. یعنی از استاندارا فهمیده، از نمیدونم وزرای قبلی و وزرای جدید خودش یه بررسی سنجی کرده، اما این ارزیابیه برای اینکه بتونه اهداف آقای رئیسی، سیاست‌های آقای رئیسی، منابع در دسترس آقای رئیسی و در واقع سازمان‌های تابعی که میخوان این توسعه رو، این پیشرفت رو، این برنامه ششم مکمل برنامه هفتم رو اجرا بکنن و یک پیوندی بین خودشون و مردم ایجاد بکنن برای اینکه این اعتماد سازی بشه، میگه من باید خودم برم ببینم، باید برم با مردم صحبت کنم. بسیاری از مسائل حل نشده، واقعا راست میگن. ببینید من چند سال قبل رفته بودم هندیجان، زمان آقای هاشمی یه دونه بیمارستان قبول درست بکنه، نیمه ساز رها کرده بودن، گوسفند توش آقل گوسفند شده بود. خب این طرحی نیمه تمام باید تکمیل بشه، ضمن اینکه خیلی از مسائلاتی که آقای رئیسی خودشون در واقع به اون اولویت ها میبینن تو ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایشون خودشون میگن آقا من این نقطه نظراتی دارم، اینها باید پیاده بشه، اما در چارچوب نظام، در چارچوب برنامه‌های توسعه، در چارچوب، یعنی همگرایی بین برنامه‌ها، اهداف، سیاست‌ها، منابع و سازمان‌ها، این همپیوندی باید ایجاد بشه. و این وظیفه رو وزرا و در واقع تصمیم ساز اصلی آقای بسیار رئیسی خواهند بود که اجرا کنند.
بله.
یه چیزی بگم. بفرمایید. چون شما دنبال در واقع بالاخره ما سفرهای استانی رو می‌خوام بگیم، هفت تا به نظر من مزایا داره سفرهای استانی آقای رئیسی.
مزایاشو بگید بله. مرحله اول.
یک این که آقای رئیس جمهور پروژه ها رو از نزدیک مشاهده میکنه، ببینیم پروژه الان ازش چگونه است. بله. علی رغم گزارش هایی که استاندار و وزیر هر کی بهش میده نگاه میکنه، بالاخره مسئول قوه مجریه است و شخص اولی کسی است که داره پاسخ رو مردم میده.
خیلی فینار فهرستوار بگید. بله. که رتی
دو، دیدارش با مردم از نزدیک محقق میشه، یعنی فرماشد مقام زر رهبری ولی فقیر رو انجام میده از راز تکلیف شرعی و قانونی. این خوبه. سوم، عملکرد مسئول رو میبینه، یعنی اون گذشته که بهش دادن حالا نگاه میکنه که این شد یا نشد،
نظارت.
بله. چهارم، قالب فرهنگ استانها رو میشناسه، ایشون توی قوه قضاییه بودن به عنوان قاضی القضات بودن، اما اینجا به عنوان قوه مجریه دیگه حالا میره با مردم فیس تو فیس، قالب در واقع فرهنگا رو میشناسه. پنجم، اولویت های تصمیم سازیشو مشخص میکنه، 10 تا استان رفته، 15 تا استان رفته، حالا تو شکلش قالب بندی مهندسی میکنه که کجاها رو من باید اول برم جمع کنم که کشوری ذره رو به جلو بره. هفت در واقع ششم راستی آزمایی میکنه. خب این راستی آزمایی خیلی مهمه. بله ما ممکنه 100 نفر وزیر و وکیل داشته باشیم، اما خیلی هاشون در واقع راستی آزمایی نشده باشن. این راستی آزمایی میشن و تکلیف مردم مشخص میشه. شما دیدید در یک جای رئیس جمهور در خوزستان گرفتن، یه آقای بلند شد گفت آقای رئیس جمهور این حرفی که شما میزنید پارتی بازی میکنن، رشوه میدن. کشون گفت تیم بعدی که داریم، تیمی که اومده، اینا خوبن، اونا رفتن. بالاخره با این ادبیات اون آقا رو در واقع اقناع کرد. رو بنابراین راستی آزمایی میشه. اما چند تا معایبم داره، یه دو تاشو من میگم، فقط دو تا. یک،
پیشنهاد بدید
آقای رئیس جمهور اگر در واقع خوب دقت کنه، اگر دنبال این سفر عربستانی زیاد بشه، دوچار روزمرگی میشه، یعنی مردم ازش توقعاتشون زیاد میشه، دوچار روزمرگی هم کار کلانش از دست میده. سوم، خوب دقت کنی، سومی که از کلانگرایی به جزئی‌گرایی رو پیدا
ممکنه.
بله بله، ما در دولت‌های دیگه هم دیدیم، دولت قبلی،
یعنی بخشینگری.
بله دیگه، بله دیگه. ببینید بله. آدمیزاد دیگه، عواطف داره، احساسات داره اینا. بالاخره میره توی استان 100 تا خانواده فقیر و بیچاره و مظلوم میبینه، بعد این دوچاره در خودش رو از اون جایگاه قوه مجری سطح ملی میاره تا این سطح، بعد تصمیماتش رو در همون سطح میگیره.
ممنونم آقای دکتر ایمانی. آقای ثروتی یک دقیقه هم جمع بندی شما
خواهش میکنم.
بیشتر اگه پیشنهادی دارید که
بله ببینید، فلش حرکت نظام مشخصه، توجه کردید؟ در قالب گفتم اندیشه ها دکترین و آقای رئیسی در واقع به عنوان یک مجری پاک دست خوب عدالت طلب باید بیاد در واقع همین گفتم اهداف سیاست و منابع و سازمان ها رو با هم همگرا بکنه. دو تا کار میتونه بکنه، یا یک انقلاب بکنه در توسعه که حل مشکلات مردم تسریع بشه که خیلی سخته، یا باید بیاد حالا تو این سفرهای استانی که میره اولویت ها رو مشخص بکنه.
بله.
علارغم تنوعات اقوام و زبان و فرهنگ هایی که دکترم اشاره کردن، باید اولویت‌های خودش رو مشخص بکنه، بگه آقا من تو اولویت‌های برنامه فرض کنیم مثلا اهداف زیرساختی، فرض کنم مثلا نمیدونم راه آهن سراسری شمال رو تکمیل می‌کنم، کوریدور شمال جنوب رو فرض کنیم می‌کنم، آبرسانی به عمق استان‌ها رو نمیدونم استان‌های محروم رو به اصطلاح تو دستور کارم خواهم داشت، طرح جامع معدن رو اجرا خواهم کرد، طرح مثلا کشاورزی مدرن رو ایجاد خواهم کرد. اولویت های خودش رو در واقع باید تو این جنبندی سفرها که میره مشخص بکنه، در چارچوب برنامه ها در واقع بیاد جزایری که ما به عنوان وزرا بهشون میگیم که برنامه دادن، اینا جزایر در واقع متصل به هم نیستن. آقای رئیسی هنرمندیش این است که این برنامه ها رو به هم منطبق کنه، با برنامه های اساسی و اصلی نظام منطبق بکنه و بتونه یک قول خودمون کار شب
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر ثروتی از شما استاد دانشگاه و آقای دکتر ایمانی مدرس دانشگاه. یک بار دیگه من سوال پیامکی رو میخوانم، لحظات پایانی برنامه بحث روز هست. به ما بفرمایید که مهمترین تصمیم دولت محترم برای افزایش اثر بخشی سفرهای استانی چیست؟ گزینه یک، تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام هر استان. گزینه دو، تعیین دقیق منابع اعتباری برای اجرای مصوبات. گزینه سه، عدم تصویب طرح‌هایی که امکان تحقق کامل آن وجود ندارد. و گزینه چهار، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات تا تحقق کامل. تعداد زیادی پیامک اومده، گزینه‌ها و پاسخ‌ها پخش بین هر چهار گزینه. برنامه بحث روز رو تقدیم کردیم به شما عزیزان. تا نوبت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
ایران را بشنویم.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه ایسا.